وی با هشدار درباره احتمال تعلیق دیگر برنامه‌های سازمان ملل متحد در افغانستان اضافه کرد، زنان حدود 30% از نیروهای امدادرسان سازمان ملل متحد در افغانستان تشکیل می‌دهند و امکان جایگزینی این افراد با نیروهای مرد وجود ندارد. در همین حال سازمان‌های غیر دولتی آلمان پس از منع شدن زنان از کار در نهادهای غیر دولتی داخلی و جهانی در افغانستان فعالیت‌هایشان متوقف ساخت. سازمان‌های غیر دولتی آلمان پس از تصمیم طالبان درباره کار کارمندان زن نهادهای غیر دولتی در افغانستان در 24 دسامبر اعلام کرد برای متوقف ساختن کمک‌های مالیش برای افغانستان برنامه‌ریزی می‌کند. وزیر امور همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در یک اعلامیه گفته که طالبان با ممنوع ساختن استخدام کارمندان زن در نهادهای غیر دولتی ضربه غیر مسئولانه به کمک‌ها به مردم افغانستان زدند. بر بنیاد آمارهای وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان این کشور مدت هاست که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است. تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی سبب شد تا بسیاری از نهادهای مددرسان در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف بسازند، چون که این نهادها میگن که وجود کارمندان زن برای کار آنان یک نیاز است. نگرانی مقامات سازمان ملل متحد در مورد فقر در حالی است که طالبان همواره گزارشات سازمان ملل متحد در مورد گسترش فقر در افغانستان بزرگ نمایی می‌خواند. سید ذکرالله هاشمی آگاه امور طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت:
مثل که ما سابق گفته بودیم و میگیم که تقریبا اکثر سیاست‌های جهان، حتی کنفرانس اسلامی، ملل متحد، اینا کلگی که هست یک ابزار سیاسی و علای فشار در دنیا به دست امریکا و غرب افتیده است. اسارت از اونا، زیر اسارت از اونا هستن. هر کاری که مخالف سیاست های از اونا باشه اینا اعتراض میکنه، نه تنها افغانستان. ده این ثابت گفت است، باید ایره اقرار بکنیم و ایره اعتراف بکنیم. باید مسلمان ها اگر میخواین که در دنیا مطرح باشن، سیاسیونشان باید ده این فکر عمیق بکنن. ما مثال میگم، تا 20 سال اخیری که در افغانستان حدود 1 میلیون انسان افغانستان شهید شد، به هزارها تن بندی بود، به هزارها تن اینجا ظلم میشد، این کنفرانس اسلامی کجا بود؟ ای چرا صحبت نمیکرد؟ ای چرا علمای اسلام را بسیج نمیکرد؟ بلکه اینا علمای اسلام را، اونا را که در چوکات حکومتی دوران میکرد، اونا را بسیج میکرد، علیه مظلوم ملت افغانستان فتوا میدادن، علیه مثلا میگفتن در افغانستان جهاد نیست، حال که ایجا اشغال بود، اشغال کفری بود. 48 کشور ناتو با امریکا آمده بود. حال مثلا در امور دیگه کشورهای امارت اسلامی افغانستان هیچ دخالت هم نمیکنه. اونا هر رقم قوانینی دارن، هر حرکت میکنن، هر چیزی که اونا میکنن هیچ اعتراض هم نمیکنه سرش. آیا چرا این دولت ها کلگی برای خود اجازه را میده که در مسائل داخلی افغانستان مثلا دخالت بکنن؟ آیا این خلاف مناشیر ملل متحد نیست؟ آیا این خلاف نرم دیپلماسی دنیا نیست؟ آیا این خلاف همو چوکات کنفرانس اسلامی که جور شده که هر دولت در مسائل داخلی خود مستقل می باشه، خود مختار می باشه؟ در 20 سال که افغانستان علیه اشغال جهاد کردن، اینا تنهای خود را تکه تکه کردن، خود را از اشغال مثلا از اشغال خود خلاص کردن، خداوند نصرت نصیب از اینا کرد، کل کشورها خلافشان بود. عالم کل کشورها در موضع افتادن. ما گله ما از کنفرانس اسلامی، از دولت‌های اسلامی میشه که وقتی که مردم افغانستان با زیاد مظلومیت، با زیاد مشکلات علیه اشغال و ستم و استبداد امریکا بالا شد، اونا را از خاک خود راند، مثلا ولی یک استقلال پیدا کرده، شما خوب باید افغانستان را به رسمیت بشناسین، شما خوب باید کمک بکنین.
صحبت های سید ذکرالله هاشمی آگاه امور طالبان را شنیدیم. پیشتر خدمت شما عرض کردیم که در پی ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان ها و نهادهای امدادرسان غیر دولتی در سراسر افغانستان، یکی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، در هفته های آتی برای دیدار با بالاترین مقامات ممکن دولت موقت طالبان به افغانستان سفر خواهد کرد. از گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که ارزیابی او از سفر این مقام سازمان ملل متحد به افغانستان چیست و چه تأثیری میتونه بر اوضاع نابسامان این کشور داشته باشه و گفتگوی مقامات سازمان ملل متحد با طالبان آیا میتونه منجر به عقب نشینی طالبان از مواضع اونا در مورد زنان باشه؟
به باور بنده گفتگو اصلا برای اونها معنا و مفهومی نخواهد داشت و الا نزدیک یک سال و خورده است که گفتگو جریان داره، در میادین مختلف در حوزه های مختلف گفتگو صورت گرفت و خواسته های مشترک بیان شد به اونها رسانده شد، ولی متاسفانه اونها گوششان بدهکار چنین مسائلی نبود و نیست و ما عملا شاهد بودیم که به هیچ کدام از این خواسته ها تا کنون اونها توجهی نکردن، بلکه اونها شاید بخوان که به نحوی از این طریق یک نوع باجگیری بکنن و فشار وارد بکنن بالای سازمان ملل، یا خواستشان این باشه که اونها اول ما رو به رسمیت بشناسن بعد ما این خواسته ها را تامین میکنیم. این خودش ممکنه یک فریب باشه که وقتی به رسمیت شناخته شود، خود طبیعی است که وقتی یک کشوری به رسمیت شناخته میشه به راحتی بعد این رسمیت برداشته نمیشه، و الا ما مشابه این مدل رفتار رو در بسیار از کشورهای دیگه داریم که اونها جزء سازمان ملل هستن و ارتباط بسیار از کشورها با اونها برقرار هست. لذا ما نگرانی هستیم که سازمان ملل و برخی از کشورهای دنیا تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرن و بالاخره باید از مسیرهای دیگه و روشهای دیگه بهره بگیرن برای وادار کردن اونها به تمکین خواسته های مردم، خواسته های جامعه جهانی، خواسته های معقول بشری که در افغانستان هم مراعات بشه.
این هم صحبت‌های گل محمد مختاری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما طالبان همواره تأکید دارند که عمده کمک‌هایی هم که به افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و دیگر کشورها و نهادهای غربی میشه حیف و میل میشه و چیزی به دست مردم افغانستان نمیرسه. سید ذکرالله هاشمی، آگاه امور طالبان.
بحران افغانستان که از 43 سال به بعد تا این روز جریان داره، حتی در سالهای قبلی هم اگر شما چند روز قبل لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که در طی 20 سال آمریکا در افغانستان یک کارخانه نساخت که 1000 نفر در کار بگماره، یعنی به تریلیون ها پیسه را ایجا مصرف کردن، خویی تو چیزی به ایجا نساختن در افغانستان که به درد بخور مردم افغانستان باشه. حالی که آمدیم حکومت امارت اسلامی افغانستان، اگر فکرتون باشه، از 20 سال گذشته که دوال به داد و ویلای مسکینا زیاد میرسه. مثلا گداها را از بازار جمع میکنه، بر از اونا ماهانه تقریبا حدود 13.5 میلیارد افغانی را بر از اونا تخصیص داده که برایشان کمک میکنه، یعنی همچنان به یتیما و به شهدای به خانواده هاشون رسیدگی میکنه. یعنی ما به فکر ما که اونا، یعنی چقدر که یکار عمل داخل را ببینیم باز عمل بیرون از افغانستان. داخل افغانستان امارت اسلامی افغانستان وعده کرده و همین کارا میکنه. ما میبینیم که میگه یک لقمه اگر داشته باشم نیمش از تو نیمش از ما. مثال ما، یعنی به افغانستانی تو نمیکنه که خودش تنها بخوره، مثل که سابق در پالوی ارگ مردم اوجا سوال میکرد و خودشان 18 رقم گوشت میخوردن. حالا اگر ملت ما دال میخوره یا لوبیا میخوره، ارگ هم لوبیا و دال میخوره، هیچ وقت یک کار نکرده که خدا نخواسته خلاف ازی باشه. یکی خارج حال گوش کو Human Rights Watch یا مثلا دیگه مؤسسات بین المللی که کار میکنه، اینا اکثریتی که به نام افغانا یا به نام دیگه ملتای مظلومه که اینا خود غرب سبب مظلومیت از اونها گشتن، ظلم ستم غرب سر از اونها میکنه. مثلا راههای پیسه سر افغانستان بند کرده، بانکی سیستم بند کرده، تجارت بند کرده، دولتای دیگه کسا نمیگذاره مثلا چین و روسیه را که چه سرمایه گذاری بکنه. این کارا رو کلش غرب کرده. حال خودشان داد و ویلا میکنه که الان در افغانستان کلگی مردم از گرسنگی مرد، الان که زمستون اومد و ایجه که میای او پیسه را که جمع میکنه 700 میلیون دلار 50 میلیون دلار از دولت‌ها جمع میکنه، مثلا حساب میکنه که 1.5 میلیارد دلار شد، میگه امسال ملل متحد 1.5 میلیارد دلار همراه مردم افغانستان کمک میکنه، 80% از اونها رو برای خود مصرف میکنه. مثلا امی یونما که در افغانستان کار میکنه، اگر شما فکر کنین از اینجا تا نیویورک تا وین تا کجا را که ملل متحد برای خود مراکز داره، هزارها نفر کار میکنه. این به نام مردم افغانستان سوال میکنه، برای اونها تنخواه میده، تیاره از اسلام آباد میاد یا مثلا از کجا پرواز میکنه، اینا رو چارتر میاره، صبح کیجا میاد پایین میشه که رئیس صاحب جامعه پس چارتر تیاره میره. من نمیگم که در افغانستان فقر نیست، لکن به این نسبت یا به این تناسب که اینا داد و ویلال میکنه نیست. فقر است در افغانستان، فقر بوده. مردم افغانستان اکثریت از خاطر که هیچ نوع پروژه های ترقی یافته در افغانستان اجرا نشده، پس مردم افغانستان دائما سرازیر هجرت بودن، یا به ایران یا به پاکستان یا به ممالک اروپا. دنیا که است زیر یک شبکه عنکبوتی امریکا و غرب آمده، کنترل سر پول از اینا است، کنترل سر پاسپورت های از اینا است، کنترل سر هر چیزی قلم را
و اقتصادیشان است. مثلا اگر یک نفر بالا میشه از روسیه یک دلار برای تو حوال میکنه، حواله میکنه یا از طریق بانک ترانسفر میکنه، باید در بانک نیویورک، بانک مرکزی امریکا رجوع بکنه و از اونجا برای تو بیاز بوه. یعنی کلگی دنیا را زیر شبکه عنکبوتی خود آورده. ولی امریکا و غرب به ترس است که اگر یک دولت مثل افغانستان واری که بعد از یک جهاد 20 ساله اونا را از اینجا راندن، یک مستقل باشه، سیستمش عادلانه باشه، خو این بر از اینا یک کلان تهدید است. لحاظا اونا نمیخواین که یک دولت مستقل باشه، مستقل در اقتصاد خود باشه، مستقل در بانک سیستم بانکی خود باشه، مستقل در پول خود باشه. برای هیمنه از اونا، برای کنترل از اون خطر است. لحاظا اونا داد و اعلام میکنن. حال برای مردم افغانستان چی مانده؟ برای مردم افغانستان سه راه است. ایره چند دفعه ما گفتم، یک راهی است که شرق بگیره همراه غرب دشمنی بکنه، یک راهی است که همراه غرب استاد شو همراه شرق دشمنی بکنه، یک راهی است که افغانستان مستقل غیر منسلک بمانه که تا حال امارت اسلامی را حفظ کرده. به کل جهان گفته که ما نه به سر شرق همراه غرب دشمنی میکنیم، نه به سر غرب همراه شرق دشمنی میکنیم. ما میخواهیم که افغانستان یک میزان تناسب صلح آمیز دنیا باشه در مابین شرق و غرب. پس کل دولت ها را اینجا دعوت کردند که شما بیاین در پروژه های اقتصادی افغانستان شما سهم بگیرین، ما در مسائل داخلی شما دخالت نمی کنیم. حالا مثلا شما خودتان سعی کنین تا 1.5 سال در افغانستان اگر گفت که اینی چوکه ای تو جور میکنیم، با سر و صدا در ملل متحد میخیزه که خدای در هر دنیا یک چیز جور میکنن، یک قانون بر خود جور میکنه، این دیگه دولت ها چرا سر و صدا نداره که تنها افغانستان داره؟ مشکلی است که نمی استقلال که افغانان خواهانش است، این همو شبکه عنکبوتی غرب و امریکا که سر دنیا اینا رسم کرده و اینا را با هم بافته، اونا را از بین میبره.
اظهارات سید ذکرالله هاشمی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که بر ای باور بود که کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی بیشتر به مصرف خود سازمان‌های خارجی می‌رسد و تأثیر چندانی بر وضعیت مردم افغانستان ندارد. در ادامه از گل محمد مختاری پرسیدیم که ارزیابی او از کمک‌های سازمان‌های امدادرسان به افغانستان چیست و تا چه میزان تاثیرگذار است؟
قطعاً اینها هم به لحاظ اقتصادی اثرگذار هست، چون خواهی نخواهی بسیار از کمک های جامعه جهانی از طریق همین مؤسسات وارد افغانستان میشه، چون به صورت مستقیم و به صورت رسمی حاکمیت فعلی با دنیای بیرون رابطه ای نداره و هنوز به رسمیت شناخته نشده که از مسیرها و مجاری قانونی منابع مختلفی وارد افغانستان بشه. لذا جامعه جهانی، سازمان ملل و برخی از سازمان‌های خیریه جهانی گفتند که ما خودمان مستقیم باید یک سری کمک‌های را برای مردم افغانستان داشته باشیم و این کمک‌ها باید به گونه‌ای زیر اشراف خود ما و با مدیریت خود ما بوده باشه، به گونه‌ای که خود ما در نظر داریم. که خب با این اقدامی که صورت گرفته طبعا اونا دست خودشان را خواهند گرفت از کمک‌ها، همونطوری که در سوال شما هم پیدا بود. قطعا اینا پیامدهای بسیار ناگواری را به دنبال خواهد داشت. طبعا جامعه جهانی ممکنه فشارهای دیگه ای را از طرق دیگه ممکنه بالای حاکمیت وارد بکنه و این فشارها طبعا بیشترین ضربه را به مردم افغانستان وارد میکنه. 4 تا افرادی که در حاکمیت هستن اونا به هر نحوی منافعشان تأمین، خانواده هایشان اکثرا در بیرون هستن یا در آسایش لازمه قرار دارن و این توده های مردم هست که نه زمینه کار برایشان فراهمه و نه بودجه لازم وجود داره و بالاخره یک ممرهای کوچکی هم که اگر وجود داره به این شکل این روزنه ها که بسته میشه، قطعا افغانستان در یک تاریکی مطلقی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و سر خواهد برد و این پیامدهای شدید منفی رو در عرصه های مختلف به بار خواهد آورد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سلام سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. هیئت شورای علمای شیعه افغانستان در سلسله دیدارهای خودش در کشور ایران اخیراً با آیت الله جوادی عاملی، مفسر بزرگ قرآن کریم و معلم اخلاق، و دکتر عباسی، رئیس عمومی جامعه المصطفی العالمیه، دیدار و گفتگو کردند. هیئت شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با آیت الله جوادی عاملی شرح مبسوطی از وضعیت جاری افغانستان، وضعیت شیعیان افغانستان و موضع گیری شورای علمای شیعه افغانستان با وی شریک کردند. آیت الله جوادی عاملی با تبیین از تاریخ علمی افغانستان و یادی از مفاخر علمی و سوابق تمدنی افغانستان و نام بردن از شخصیت‌های بزرگی چون ابن سینا و آخوند خراسانی گفتند که با این سوابق فرهنگی و تمدنی بسیار مایه تعجب و تأسف است که این کشور در حال حاضر چنین وضعیتی داشته باشد. و از ضمن سفارش به ایجاد، حفظ و تحکیم وحدت تاکید کردند که باید مراکز فرهنگی بیش از پیش تقویت شوند. آیت الله جوادی عاملی یک بار دیگر از موضع‌گیری‌های شورای علمای شیعه افغانستان حمایت کرده و گفت که این شرایط ایجاب چنین موضع‌گیری معقولی را می‌نماید که شما اتخاذ کرده اید. همچنان هیئت عالی رتبه شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه دیدارها و ملاقاتها با حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه، دیدار و در رابطه با وضعیت آموزشی دانشجویان و طلاب افغانستانی تبادل نظر و گفتگو کردند. در این ملاقات هیئت علمای شیعه افغانستان از خدمات علمی و آموزشی جامعه المصطفی در افغانستان تشکر و قدردانی کرده و برخی از مشکلات فراری طلاب و دانشجویان را بیان کرده، خواهان حل آن گردیدند. دکتر عباسی در رابطه با فعالیت‌ها و خدمات آموزشی جامعه المصطفی العالمیه پرداخته و یادآور شد که المصطفی یک مرکز آموزشی است که در کشورهای مختلف از جمله افغانستان خدمات آموزشی ارائه می‌دهد و بیشترین پذیرفته شدگان و دانشجویان این نهاد آموزشی نیز از کشور افغانستان می‌باشد. قابل یادآوری است که با توجه به انتشار خبرهای متناقض از اوضاع جاری افغانستان در خارج از کشور، مخصوصا نزد مراجع اعزام تقلید شیعه در حوزات علمیه مشهد، قم و نجف اشرف، شورای علمای شیعه افغانستان هیئتی را تحت ریاست محمد اکبری، معاون شورای علما، برای تبیین اوضاع جاری کشور و بیان دیدگاه‌ها و فعالیت‌های شورا به کشورهای ایران و عراق اعزام کرده است. سفارت‌های افغانستان در کشورهای خارجی و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت کودکان افغان در پاکستان را محکوم کرده و او را نقض آشکار حقوق کودکان از سوی اسلام آباد خواندند. سفارت‌ها و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته که بازداشت کودکان مهاجر افغان در پاکستان نقض صریح کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد است. اعلامیه افزوده که بر بنیاد کنوانسیون 1951 پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو نمی‌توانند مهاجرانی را که به علت به خطر افتادن جانشان به گونه غیر قانونی وارد کشور دیگری می‌شن مجازات کنند. در اعلامیه آمده بر اساس دستورالعمل‌های کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کودکان صرف نظر از مهاجرت قانونی والدینشان نباید به خاطر اهداف مرتبط با مهاجرت بازداشت شوند. این گونه بازداشت‌ها نقض آشکار حقوق کودکان است. در این اعلامیه از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته شده تا با وضعیت مهاجران و کودکان زندانی افغانستان در پاکستان توجه ویژه کنه. عرض کنیم که پلیس پاکستان اخیراً اعلام کرده که به شمول کودکان و زنان بیش از 1400 مهاجر افغان را بازداشت و زندانی کرده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و میخواییم که جزئیات بیشتری را از دستگیری های اخیر از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
بله، تشکر از شما و سلام به شما شنوندگان برنامه انعکاس. در این روزها مسئله مهاجرین در پاکستان و رفتارهایی که با این مهاجرین از سوی حاکمان یا مسئولین پاکستانی صورت گرفته، مورد انتقاد و بحث های در افغانستان شده است. این بحث ها چی از نهادهای خارجی و چی از سوی نهادهای مردمی در افغانستان و حتی در برخی موارد از سوی مسئولین حکومت سرپرست در افغانستان و حتی این اعتراض به مقامات پیشین حکومت جمهوریت رسیده است. در همین سلسله به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم به وضعیت بد مهاجرین افغان در پاکستان واکنش نشان داده است و او خواهان هرچی زودتر اقدامهای مناسب در این زمینه شده و خواهان توجه مسئولین پاکستانی با این مهاجرین بوده است. حتی تازه ترین ابعاد همین قضیه با خود گرفته و امروز از سوی برخی رسانه ها گزارش های در افغانستان منتشر شد که برخی از زنان افغان در زندان های پاکستانی طفل را به دنیا آورده و ایده هم در حالت حمل هستند. بر اساس این گزارش ها منیژه کاکر وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان و برخی از رسانه ها ادعا می کند که برخی از این زنان بدون دسترسی به خدمات صحی در زندان ولادت کردند. منیژه کاکر وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان با تایید این موضوع و این رسانه ها گفته است که تعداد زنان حامل دیگر هم در زندان مرکزی کراچی وجود دارد که زمان کم برای ولادتشان باقی مانده است. البته این تنها این بود قضیه نیست، برخورد ناشایسته با کودکان هم و زنان هم در این زندان ها خصوصا در زندان کراچی خبرساز شده است و بر اساس گزارش ها نزدیک به 3 ماه می شود که برخی از افغان ها که بر اساس گفته های مسئولین پاکستانی بدون در دست داشتن اسناد قانونی از راه سیندولدک قندهار و کراچی پاکستان برای تداوی رفتند، از سوی پلیس پاکستان دستگیر و زندانی شدند. جنرال قونسل حکومت طالبان در کراچی در حال حاضر هم این مسئله را تایید کرد و گفت که در حال حاضر نزدیک به 1568 تن از افغان هایی که برای تداوی به پاکستان رفتند زندانی می باشد. این کار واکنش های گسترده را برانگیخته و فعالان حقوق زن نیز خواهان رهایی این زندانیان و بالخصوص زنان و کودکان هستند. فوزیه کوفی رئیس حزب موج تحول افغانستان و فعال مطرح حقوق زنان افغانستان در این مورد هم امروز به رسانه‌ها صحبت کرده و گفته است که کشورهای همسایه افغانستان باید از انگشت افکار مردم افغانستان گرفته و این افکار را فشار ندهد و در این روزها مردم افغانستان به همکاری و همیاری ضرورت دارند. در داخل یک قدرتی است که به گفته او چانس خوب برای بهبود نیست و در کشورهای همسایه هم که اشارهش به پاکستان است او گفته است که مردم مجبور می شوند بروند و وضعیت آنها با این رفتن به این گونه می شود. در همین حال سید عبدالجبار تخاری جنرال قنسل حکومت سرپرست افغانستان در شهر کراچی پاکستان نیز با تایید این موضوع رسانه ها گفته است که قرار است 366 تن که در میان آنان زنان و کودکان و مردان هم شامل هستند و تاریخ 5 جنوری از زندان های پاکستان رها شده و به افغانستان برگردند. او گفته است که از جریانات آگاه هست و برخی از زنان با این مشکلات روبرو هستند. او گفت که ما کوشش میکنیم که هر چی زودتر این افراد رها شوند. یک عده که تعدادشان را ذکر کردیم رهاییشان را از محکمه ما به گفته او گرفتیم و تعداد دیگری که مانده آنها نیز به زودترین فرصت باید رها شوند و برود طرف افغانستان. اما در چند روز اخیر تصاویر و از این زندانها و از این زندانیان که کودکان و زنان اکثریت هستند در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان هم دست به دست می شوند و افغانها و اکثریت کسانی که در این مورد بحث می کند این مسائل را تکبیه کردن و می گویند که افغانستان که در شرایط بسیار بده بعد از تحولات اخیر مهاجرینش به سر می برد از یک کشور مسلمان همسایه توقعی اینه بوده و باید با این مردم که اکثریتش مریض هستند و زنان و کودکان هستند با این شیوه برخورد نمی شود و احساساتی که قبلا هم در مورد پاکستان از سوی برخی از مردم در افغانستان چندان خوب نبوده بعد از این گزارش ها هنوز هم این مسئله یا این احساسات بیشتر جریحه‌دار شده است و به یک مسئله توند مسئله مهاجرین افغان در پاکستان و برخوردهای مرزی افغانستان و پاکستان در این اواخر تا حدی دیگر هم بر وضعیت و روابط افغانستان که از قبلا چندان خوب نبوده بیشتر خدشه‌دار کرده.
بله آقای زاهد، واکنش حکومت طالبان تا به حال چی بوده؟
بله، دقیقاً چند روز پیش وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان در افغانستان هم در مورد پالیسی یا برخورد پاکستان یک اظهار نظر داشت و ملا امیرخان متقی در این صحبت‌های روزهای اخیر چند روز قبل که بود گفت که ما خواهان روابط خوب با پاکستان هستیم و ما پاکستان را به صفت یک کشور مسلمان و همسایه نیک میشماریم و باید پاکستان هم در قبال ما پالیسی یا روش که ما داریم در نظر بگیرد و ما را یک کشور همسایه محترم بشمارد و برخورد مناسب داشته باشد. البته اون تنها به مسئله مهاجرین یا این اظهار نظرش در مورد این برخورد با مهاجری نبوده، بلکه در مجموع بوده، چون تنها مسئله افغانستان و پاکستان این مهاجرین و زندانیان نیستن، بلکه در مجموع طوری که قبلا گفتم در این اواخر برخی مسائل پیش آمده که حتی پاکستان و افغانستان را تا برخوردهای نظامی پیش برده و مسائل تجارتی هم یکی از مسائل بسیار داغ است که هر دو طرف تلاش میکنه از با به دست آوردن امتیاز بیشتر از جغرافیه کشورهای طرف مقابل بیشتر استفاده کنند. البته مسئله مهاجرین مسئله اخیر هستند که پیام مشخصی که در این مورد از سوی حکومت سرپرست طالبان در این مورد تصمیم یا اظهار نظر گفته شده و این است که آقای تخاری از جنرال کنسل حکومت سرپرست طالبان در کراچی اظهار نظر کرده است و سید عبدالجبار تخاری جنرال کنسل حکومت سرپرست طالبان در کراچی با تایید این موضوع گفته است که 366 نفر از جمله که زیادتر آنان زنان و کودکان بودند آن را به تاریخ 5 جنوری یعنی تا 5 روز دیگر رها می‌شوند و برای آزادی باقی افراد هم تلاش‌های جدی از سوی حکومت سرپرست طالبان آغاز شده و هر چه زودتر متباقی هم آزاد و به سوی افغانستان اجازه سفر داده شود یا دوباره به افغانستان برگردانده خواهد شد.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا امرایتم.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد. اما دستگیری های مهاجرین افغان در پاکستان در حال ادامه داره که تنش های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان در روزهای گذشته تشدید شده. پاکستان با تازگی از حضور تحریک طالبان در مناطق مرزی افغانستان اظهار نگرانی کرده. وزیر داخلی پاکستان اظهار داشت که حدود 7 تا 10 هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان در مناطق مرزی با افغانستان حضور دارند. رانا ثناءالله وزیر امور داخلی پاکستان اظهار داشت که حدود 7 تا 10 هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان TTP به همراه حدود 25 هزار نفر از اعضای خانواده خودشان در منطقه مرزی با افغانستان حضور دارند. ثناءالله با اشاره به افزایش حملات TTP پس از پایان آتش بس توسط این گروه به دان نیوز گفت برخی از مردم محلی نیز در جنایات مانند اخاذی و باجگیری دست دارند و دولت محلی را در مهار این گروه ناکام خواند. همکارم حسین زاده گفتگویی داشت در همین ارتباط با دکتر سید عابدین حسینی، کارشناس سیاسی افغان، و نخست از وی پرسید که این اظهارات وزیر داخلی پاکستان را چگونه ارزیابی میکنه.
پاکستان به بهانه مبارزه با تروریسم الان داره میخواد زمینه حضور نظامی خودش هم در افغانستان تثبیت بکنه. برنامه بسیار خطرناک است و افغانستان آبستن حوادث بسیار خطرناک جدیدی در منطقه خواهد بود که امنیت منطقه و همسایگان رو به مخاطره می‌اندازه. تنها راهش منطقه ای کشور نشست ویژه استراری کشورهای همسایه افغانستان است و فشار به طالبان برای تجدید نظر در تصمیمش و تغییر رویه حکومت داری و به تشکیل حکومت همه شمول نیاز است. سیاست پاکستان همانند امریکا سیاست خلق بحران و مدیریت بحران است. پاکستان سناریوی جدید رو شروع کرده به نام گروه تروریستی تحریک طالبان یا TTP که ادعا کرده در مرزهای همجوار افغانستان ساکن هستند 7 تا 10 هزار نفرش و از طریق افغانستان دارن پاکستان دارن ضربه میزنن، در حالی که در طول 40 سال مشخصا جایگاه پایگاه مرکز تروریست پاکستان بودن و پاکستان از پایگاهی که از مراکز تروریستی مثل القاعده، مثل طالبان، مثل داعش، مثل سپاه جنگی، مثل و امثال اون سپاه صحابه و امثال اون استفاده کرده برای کشورهای منطقه و باجگیری. به هیچ وجه این مسئله قابل توجیه نیست. پاکستان سناریویی رو داره ایجاد میکنه که قطعا داره امنیت خودش هم به ضررش هست و داره توجیه میکنه این کار رو، این برنامه رو توجیه میکنه که بهانه‌ای برای حضور نظامی و برنامه نظامی علیه افغانستان داشته باشه.
سیاست حکومت طالبان در قبال این سیاست پاکستان چه خواهد بود؟
سیاست طالبان متاسفانه چون گروهی نیست که مستقل باشه، گروه وابسته است و از طریق امریکا هم افغانستان بهش تحویل داده شده و در توافقنامه دوحه، خب قاعدتا اونا سیاستایی رو اعمال میکنن که از طریق تولید کنندگان طالبان انجام شده باشه. به هیچ وجه منافع مردم، منافع کشور رو در نظر نمیگیرن، همونطوری که تحصیل رو در نظر نگرفتن، همونطوری که نصف جامعه رو در نظر نگرفتن و همونطوری که هم حکومت همه شمول رو در نظر نگرفتن. کشورهای منطقه مثل هند، مثل روسیه، مثل چین، خب امنیت ملیشان و ارزان به حضور شما، منافع اقتصادی اونها هم خب و رقابت‌های منطقه اونها قابل‌های اهمیت هست. هند رقیب دیرین پاکستان در افغانستان بود که با آمدن طالبان رسما عمران خان با طعنه گفت که دیگه شما با جایگاهی در افغانستان ندارید و حضوری هم نخواهید داشت. بحث مورد مناقشه کشمیر و همچنین حضور هندی ها در منافع اقتصادی و امنیتی افغانستان الان با آمدن طالبان کاملا کمرنگ شده و خب به انزوا رفته. این طبیعی است که هند هم در این مورد نگران باشه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامی،
با رادیو دری.
Yeah.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان در سفر به ایران و عراق از نهادهای امدادرسان و شخصیت‌های مذهبی خواست در شرایط کنونی همچنان کنار مردم افغانستان باشند. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان بر ریاست محمد اکبری در سفر به ایران و عراق تاکید کرد نهادهای امدادرسان و شخصیت‌های مذهبی همچنان در شرایط کنونی در کنار مردم افغانستان باشند و به مردم این کشور کمک کنند. شورای علمای شیعه افغانستان هدف از سفر این هیئت را جلب حمایت‌های بیشتر برای جامعه افغانستان عنوان کرده است. در اعلامیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده که با توجه به انتشار خبرهای متناقض از اوضاع جاری افغانستان در خارج از این کشور، مخصوصا نزد مراجع تقلید شیعه، شورای علمای شیعه افغانستان هیئتی را برای تبیین اوضاع جاری افغانستان به کشورهای ایران و عراق اعزام کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بزرگان و شخصیت‌ها موضع‌گیری اخیر و برنامه‌های معتدل و بدور از افراط و تفریط شورای علمای شیعه افغانستان در قبال حوادث جاری و وضعیت فعلی این کشور را که تاکنون صورت گرفته است مورد تایید قرار دادند. سفارت‌ها و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه بازداشت کودکان مهاجر افغان را در پاکستان نقض کنوانسیون پناهندگان خواندند. در این بیانیه تصریح شده است که بر اساس کنوانسیون 1951 پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو نمی‌توانند مهاجرانی را که به علت به خطر افتادن جانشان به طور غیرقانونی وارد کشور دیگری می‌شوند مجازات کنند. سفارت‌ها و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتند بر اساس دستورالعمل‌های کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل، کودکان صرف نظر از مهاجرت قانونی والدینشان نباید به خاطر اهداف مرتبط با مهاجرت بازداشت شوند و این گونه بازداشت‌ها نقض آشکار حقوق کودکان است. در این بیانیه از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواسته شده است تا به وضعیت مهاجران و کودکان زندانی افغان در پاکستان توجه ویژه کند. حکومت پاکستان با وجود نگرانی‌های جهانی صدها مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان را زندانی کرده است. در نتیجه مذاکرات هیئت افغانستان با مسئولان راه آهن ازبکستان، تاشکند مسئولیت راه آهن حیرتان مزار شریف را به افغانستان سپرد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد بر اساس این توافق، مسئولیت راه آهن حیرتان مزار شریف که از نزدیک به 11 سال قبل در اختیار شرکت ازبکستانی سوغدیانا ترانس بود، مطابق یک جدول زمانی منظم به اداره خط آهن افغانستان منتقل می شود. بر اساس این اطلاعیه، پس از این توافق روند انتقال اموال تجاری به طور عادی ادامه خواهد یافت. پیش از این حکمت الله عبیداللهوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ازبکستان اعلام کرده بود مذاکره با سرمایه گذاران خارجی درباره ساخت خط آهن ترمز کابل پیشاور به زودی آغاز خواهد شد. وی همچنین گفته بود که حجم تخمینی حمل و نقل از طریق خط آهن ترمز کابل پیشاور نخستین بار می تواند به 3 میلیون تن و تا سال 2030 به بیش از 15 میلیون تن در سال افزایش یابد. کل هزینه برآورد شده این طرح 4.6 میلیارد دلار است و برای اجرای آن 5 سال پیش بینی شده است. خط آهن جدید 10 شهر ازبکستان، افغانستان و پاکستان را به هم متصل می کند و به شاهراه اصلی لوجستیک ترانسپورت منطقه تبدیل می شود. رسانه فارن پالیسی در گزارش مدعی شده است که بسیاری از کمک‌های مالی بشردوستانه به افغانستان هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی‌رسد. فارن پالیسی نوشته است در حالی که رفتار تکان دهنده طالبان با زنان و دختران در سرخط رسانه‌های جهانی است، این گروه ممکن است سوء استفاده از میلیون‌ها دلار کمک را که به منظور کاهش درد و رنج وحشتناک انسانی ارائه می‌شود، پنهان کند. به گزارش این نشریه آمریکایی هر هفته 10 میلیون دلار از ایالات متحده و سازمان ملل متحد به کابل منتقل می شود تا در سراسر کشور توزیع شود. اما منابع داخل و خارج از افغانستان می گویند که بسیاری از پولها هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی رسد و مقادیر نامشخصی از کمک ها در مسیر اهداف طالبان منحرف می شود. فارن پالیسی به نقل از منابع خود افسوده است طالبان حامیان خود را با پول نقد و غذا نگه می دارند. این رسانه آمریکایی نوشته است که محموله های نقدی به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان و بانک خصوصی بین المللی افغانستان که در آن آژانس های سازمان ملل حساب دارند سپرده می شود. اما در قبال این که این پول ها به کجا می رود هیچ پاسخگویی وجود ندارد. سلاخان و قصابان در هرات در اعتراض به افزایش مالیات از سوی کشتارگاه ولایت از دیروز دست به اعتصاب کاری زدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
در پی بلند رفتن مالیات از سوی کشتارگاه ولایت هرات اعتصاب کاری و اعتراض قصابان و سلاخان این ولایت وارد دومین روز خود شد. اعضای اتحادیه قصابان مدعی‌اند که شرکت قراردادی این مسلخ مالیات یک رأس گوسفند را 650 افغانی و یک رأس گاو را 2500 افغانی تعیین کردند. به همین دلیل صدها تن از قصابان، سلاخان و فروشندگان مواشی دست به اعتراض و اعتصاب کاری زدند. آنان مدعی هستند که قبلا این رقم برای یک رأس گوسفند 15 افغانی و برای یک گاو 25 افغانی بوده است. اما اکنون برای یک رأس گوسفند 650 افغانی و برای یک رأس گاو 2500 افغانی مالیات وضع شده است.
قصابایی که زرن میبینه در هر روز بالای 50 ساعت لگر کدوم اینا 100 200 500 افغانی اینا کاروبار داشتم، حالی هم کاروبار افتادی هم دکانار هم همه بند کردم، همه خرج بیشتر اینا خرج خونه خود خورم فعلا ندارم.
به خاطر از این که دولت فعلا کاری که سردست گرفته این تکس زیاد از قصابا گرفتن بعد در بدر هر گوسفند 600 و چندی که از ما میگیره به ما نمیصرفه به زیر هم که دوباره کسب و کار خوب پیش ببره.
در همین حال اعضای اتحادیه قصابان ولایت هرات مالیات وضع شده را سنگین دانسته و تاکید دارند این مالیات بر علاوه این که 50,000 قصاب و مالدار را متضرر میسازد باعث افزایش قیمت گوشت در بازار میشود.
شما که به جریان وقتی که در یک دانه گوسفند ما 15 افغانی محصول میدادیم، یک دمی 650 افغانی ما محصول بدیم، خود به خود بالای قیمت گوش افزایش پیدا میکنه. همیشه اتحادیه قصابا کوشش کرده که در قسمت گوش ما افزایش نه، یعنی برادرایی که شما میبینید مکمل اینا همکار نقضی که به اتحادیه قصابا و به دولت بوده.
با این همه مقام های اداره محلی ولایت هرات ادعای افزایش مالیات و انحصاری شدن کشتارگاه را بی اساس دانسته و میگویند اکثر قصابان از متن قرارداد مسلخ معیاری آگاه نبوده و برداشت اشتباه کردند. آنان با تاکید بر اینکه این مسئله را پیگیری می‌کنند اطمینان دادند که تغییراتی در قیمت گوشت به وجود نخواهد آمد.
معلومات بگیرن مسد تعالی این قصابا اینجا نمدن مسد که معلومات بگیره با سر خود خو یک دو نفر سه نفر میره، اما مردم دیگر هم میگه که مسد این تو کار است، این انحصار است و چه کار است و چه کار است، این انحصار نیستن. این از شورای علما از والی صاحب اینا هم امضا هستن مسد، الحمدلله کار برابر هستن.
گفته نیست که در متن قرارداد کشتارگاه معیاری ذکر شده است که مالیات ذبح گوسفند کمتر از 15 کیلو از هر کیلو گوشت 32.5 افغانی و مالیات گوسفند بیشتر از 15 کیلو همان 500 افغانی است و همچنان مالیات گاو کمتر از 100 کیلو فی کیلو 22.5 افغانی و مالیات گاو بالاتر از 100 کیلو در مجموع 2300 افغانی وضع شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
سخنگوی منور مشترک ذوالفقار 1401 جزئیات مهم فاز دوم تاکتیکی این منور را تشریح کرد. امیر سرتیب علیرضا شیخ سخنگوی منور مشترک ذوالفقار 1401 گفت در فاز دوم تاکتیکی منور کارهای متنوعی در دستور کار است که یک بخش آن انجام شد و بخش دوم آن در شب انجام می شود. سخنگوی منور مشترک ذوالفقار 1401 افزود عملیات الحاق نیروی دریایی با نیروی زمینی انجام خواهد شد و سپس به توسعه وضعیت خواهند پرداخت تا بتوانند اهداف از پیش تعیین شده را تصرف کنند. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در کلام ناب امروز به اتفاق شما عزیزان به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی گوش می‌کنیم با موضوع فرمول استجابت دعا.
از درم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
ادعونی استجب لکم، این وعده است. ان الله لا يخلف الميعاد، خدا خلف وعده هم نمی کنه، این قطعیه. اما خدا اگر بخواد وفای به عهد بکنه یه فرمول داره. تو اون فرمول رو میشناسی یا نمیشناسی رفیق من؟ نه، من همون فرمول رو میخوام بگم. خدا وعده کرده من دعا رو اجابت میکنم، درست. خلف وعده نمی کند، درست. پس چرا انجامش نمیده به این دلیل؟ در سوره مبارکه بقره آیه 40 میفهمه بابا من اگه بخوام به وعدم وفا بکنم راهش اینه، اوفو به عهدی اوف به عهد کن. ما دو تو با هم یه عهدی بستیم، اول تو به عهدت وفا بکن، من به وعدم وفا میکنم. ما دو تا عهد با خدا داریم عوضی عهد. عهد اول سوره مبارکه یاسین آیه 60، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدون هذا صراط مستقیم. من با من عهد نکردی شیطان رو نپرستیم؟ من که بهتون گفتم دشمنتونه. می با من عهد نکردید که منو بپرستید؟ با چی جور؟ اینو بهش میگن عهد الوهیت. ما در عهد الوهیت پای خدا وای نستادیم، یعنی پرستش خدا. خب پرستش خدا یعنی چی برادر؟ پرستش خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت محض از خدا. اطاعت محض از کی آقا؟ خدا. حال من از شما سوال بکنم، شما مطیع محض خدا این؟ ما اصلا نمیدونیم خدا ما چی خواسته که ما اطاعت بکنیم یا نه. تازه او خواسته ها را هم که میاد میگید نه، این مال 1400 سال پیشه، مال حالا نیست، حالا دنیا عوض شده. یعنی به اندازه یک اپسیلون برای خدا عقل قائل نیستیم. میگید به مال 1400، اون هم مال عرب هاست، ربطی به ما نداره. در حالی که اهل ایمان میگن چی ها؟ اهل ایمان چی میگید شما به خدا؟ هر شب حداقل در آیه آمن الرسول میگید، چی میگید؟ سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. چاش؟ تمام. در حالی که ما اصلا نشنیدیم تا بگیم چاش. الهی فدات بشم خدا که چقدر مظلومی که من باید تو دفاع کنم. پس رفیق من، شما عهد الوهیت تو با خدا انجام ندادی، پس منتظر اجابت هم، چون خدا فرمود اوفو به عهدی اوفه به عهد کن. گفتم دعا کنید اجابت میکنم، ولی گفتم هم که فقط چکار کنید آقا؟ منو بپرستی. عهد دوم در سوره مبارکه اعراف آیه 172، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. پیغمبر ما یاد بیا، این مسئله ای که من تمام بنی آدم و تا روزی که باید دنیا برقرار باشد جمع کردم از پشت جناب آدم، اینا رو بر خودشو شاهد گرفتم، یه سوال کردم، گفتم الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ همتون گفتید قالو بلا، همتون گفتید من پروردگارتون هستم. پس چرا در روز ازل بلا گفتی امروز به بستر لا خفت، امروز انکار میکنی ربوبیت منو. مگه ما ربوبیت خدا رو انکار میکنیم؟ به اصلا قائل به ربوبیت خدا نیستیم. الان بسرد بگم چرا. رب در لغت به معنای صاحبه. هر چیزی، هر کسی صاحب چیزی شد، دو تا خصوصیت داره. یک، مالک اون چیز. مالک. دو، قدرت هر گونه تصرف در اون چیز رو داره. شما نسبت به خانه استیجاری مالک هستید، ولی قدرت تصرف ندارید. فقط حق داره اونجا بشینید. این که اینجا رو وقف کنید که حقش رو ندارید که. این که خرابش بکنید که ندارید که. لذا به صاحب خانه میگن رب البیت، اما به شما نمیگن رب البیت. پس هر کسی مالک چیزی شد، حق تصرف داشت، عرب از این موجود یاد میکند به چی آقا؟ رب. حالا خداوند علی اعلی نسبت به نظام هستی ربوبیت دارد، یعنی مالک است. در حقیقت مالک هستی کیا؟ خداست. چند روزی بهر روزی دست ما.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
دل شیدا به لب شیرین داد.